دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز 20 اسفند ما در کنار شما هستیم با مروری بر خبرها، گزارش‌ها و البته همونطوری که می‌دونید این روزها هر جا که سری بزنید به هر وبسایتی، به هر خبرگزاری، قاعدتاً بر کنار از مسائل مربوط به ویروس کرونا نیست، چیزی که به هر حال ایران رو در نوردیده و بسیاری از افکار عمومی و شهروندان ایرانی رو درگیر خودش کرده. در دیگر نقاط جهان هم به همین صورته. در این مجله نیمروزی قطعاً به این موضوع نگاه خواهیم کرد. اما این رو هم بگم که بسیاری از بیمارستان‌ها فاقد امکانات هستند، مسئله‌ای که باز هم در این مجله نیمروزی به اون خواهیم پرداخت. اجازه بدید که نخست بریم خبرها رو بشنویم. همکارم روزبه بلحری اینجا حضور داره تا خبرها رو با آگاهیتون برسونه و بعد از اون برگردیم و مجله نیمروزی رو ادامه بدیم با شما و نگاهی کنیم به آن چه که در ایران گذشته در این روزهای کرونایی.
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه آمار اعلام شده از سوی فرماندار کاشان در مورد جان باختن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، کیانوش جهانپور ضمن انتقاد از آنچه ورود بخش‌های غیر تخصصی به موضوع اعلام آمار نامید بر اهمیت و لزوم تجمیع و اعلام رسمی آمار از سوی وزارت بهداشت تاکید کرد. علی اکبر مرتضایی فرماندار کاشان روز دوشنبه در برنامه تلویزیونی درباره شمار جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در کاشان گفته بود که 88 تن جان خود را از دست دادند.
دو شهرستان کاشان و آران بیدگل ما 88 تا فوتی داریم، یعنی از ابتدای اسفند ماه امسال.
آمار رسمی قربانیان کرونا در کل ایران تا روز دوشنبه 237 تن اعلام شده است. در این حال بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت به دست آورده است، حداقل 927 تن در 30 استان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. یک عضو هیئت رئیسه مجلس روز سه‌شنبه گفت که بیمارستان‌های املش و رودسر وضعیت خوبی ندارند. تجهیزات آنها بسیار ضعیف است و از امکانات اولیه برخوردار نیستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسدالله عباسی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در استان گیلان گفت بیمارستان املش پزشک معالج هم ندارد و بیمارستان رودسر که محل بستری بیماران کرونایی است حتی دستگاه اکسیژن و سی تی اسکن ندارد. نماینده مجلس از این دو شهرستان اشاره کرد که ظرفیت پذیرش بیمارستان رودسر پر شده است و دستکش و ماسک مورد نیاز آن را هم مردم و خیرین اهدا می‌کنند. او با اعلامی که هر مسافری که به شهرهای شمالی بیاید سلامتی خودش را به خطر می‌اندازد گفت در شرایطی که امکانات درمانی و تجهیزات پیشگیری برای شهروندان گیلانی وجود ندارد این مسافرت‌ها دردسر ایجاد می‌کند. بیش از 40 تن به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف الکل در استانهای خوزستان، تهران، البرز و مرکزی جان خود را از دست دادند. به نوشته روزنامه جامعه جم، 11 تن در کرج به دلیل مصرف الکل دست سوز تقلبی جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش 2 تن نیز در ساوه درگذشتند. خبرگزاری ایرنا هم خبر داد شمار مرگ بر اثر مسمومیت ناشی از مصرف الکل در اهواز تا دوشنبه شب به 28 تن افزایش یافته بود. بر اساس این گزارش جان باختگان به دنبال شایعه مؤثر بودن خوردن الکل برای درمان ویروس الکل تقلبی مصرف کرده بودند. یکی از پرستاران بخش مسمومیت بیمارستان امام خمینی اهواز به خبرگزاری ایرنا گفته است
حتی یک سیسی از الکل صنعتی متانول از طریق استنشاق از طریق پوست بدن حتی جذب میشه و خطرات خیلی زیادی رو به دنبال خودش داره. ممکنه شما بیناییتون از دست بدید، ممکنه که کلیه‌هاتون مشکل پیدا کنه.
شاهین شادنیا رئیس بخش مراقبت‌های ویژه مسمومین بیمارستان لقمان حکیم تهران به روزنامه جامع جم گفته است گزارش آمار مرگ و میر مسموم شدگان در نقاط مختلف ایران نگران کننده است. و آندری بابیش نخست وزیر جمهوری چک اعلام کرد که در واکنش به شیوع ویروس کرونا تمام مدارس در این کشور از روز چهارشنبه تعطیل خواهند شد. بر اساس گزارش‌ها وی با اعلام این موضوع گفت برگزاری مراسم با بیش از 100 شرکت کننده هم از ساعت 6 بعد از ظهر امروز سه‌شنبه ممنوع خواهد بود. آقای بابیش گفت این اقدامات تا اطلاع بعدی ادامه خواهد داشت. تا کنون دست کم 40 مورد ابتلا به ویروس کرونا در جمهوری چک گزارش شده است. محمد،
سپاسگزارم روزبه که تازه‌ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان این مجله نیمروزی رسوندی. یک گرایه هم دبیر این مجله کرد که روز رو نگفتم من بگم که امروز سه‌شنبه است، 20 اسفند ماه، و شما شنونده مجله نیمروزی هستید. میزبان شما در این نیمروز هم محمد زرقامی هستم که با هم میشنویم در ادامه مجله نیمروزی و سری میزنیم اول به صفحه اول. کرونا در ایران همچنان قربانی میگیرد. هنوز آمار جدید اعلام نشده، اما نگرانی های مقام های بهداشتی جمهوری اسلامی ایران از جنس دیگری است، از جنس جهش و تغییر شکل این ویروس. نیشابور در وضعیت قرمز قرار گرفته و ظرفیت بسیاری از بیمارستان‌ها از جمله بیمارستان مسیح دانشوری در تهران تکمیل شده. در یزد هم اوضاع از این قضیه حکایت می‌کنه. با یک پزشک هم در خصوص آخرین اخبار و نگرانی‌ها از شیوع ویروس کرونا در ایران گفتگو خواهیم کرد. قطعا نظر شما رو هم خواهیم داشت. شما هم میتونید بخشی از پوشش خبری ما باشید و به ما بگید که چه میگذرد. مشاهدات شما به ما کمک میکنه که تصویر بهتری رو به شنوندگانمون ارائه بدیم از آنچه که در ایران میگذره. شبکه‌های اجتماعی رو هم ورق خواهیم زد، پس با ما بمونید. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. بر اساس آماری که منتشر شده تا اینجا آمار رسمی تقریبا در دسترس شهروندان، اما آماری رو هم همکاران من تهیه کرده بودند که آمار اختصاصی رادیو فردا بود، بر اساس اظهاراتی که صورت گرفته از سوی مقام‌های مختلف که در اون به این مسئله اشاره شده که حداقل 927 نفر در 30 استان ایران بر اثر کرونا جان باختند. اما اجازه بدید که بیشتر این خبرها و آمارها رو پی بگیریم با کیانوش فرید که در استودیو حضور داره تا برای ما از آمار رسمی تفاوتش با آماری که به هر حال جمع‌آوری شده توسط همکاران من در رادیو فردا بگه.
سلام میکنم منم به همه شنوندگان. محمد، اجازه بده که با آمار خود رادیو فردا در واقع شروع کنم. خودت هم اشاره کردی بر اساس آماری که در واقع رادیو فردا جمع کرده، بر اساس اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت، میگه حداقل 927 نفر در 30 استان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در واقع جان خودشون رو از دست دادن. این آمار در حالی ما جمع‌آوریش کردیم که وزارت بهداشت ایران گفته که تا روز دوشنبه دیروز 9 اسفند تعداد قربانیان کرونا 237 نفر بوده. بر اساس آمار جمع‌آوری شده اما توسط رادیو فردا، بیشترین آمار تعداد جانباختگان مربوط به استان‌های تهران، قم، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان رضویه. کیانوش جهانپور یه مصاحبه‌ای رو انجام داده و ازش سوال شده، در واقع این رو امروز صبح بوده، ازش سوال شده که چرا اینقدر در مورد آمارها حرفها زد و نقیزه، بالاخره مردم کدوم رو باور کنن؟ بشنویم با هم یه صداشو.
آمار ما آمار قطعی و رسمی است، مورد قبول مجامع جهانی، سازمان‌های بین‌المللی است، ولی اینکه حالا افرادی با انگیزه‌های مختلف میان در این حوزه، من واقعا نمیدونم. بعضی که اساسا چنین نگفتن مطالبشون درست منعکس نشده. دوم که واژه ها متاسفانه بعضا درست منتقل نمیشه. خود بنده ممکنه امروز بگم ما 24,000 نمونه مشکوک گرفتیم از بیماران، حالا فردا صبح به ما میگن که آقا 24,000 تا مریض دارن. درسته که نیست، 24,000 مورد بوده، بعد 7,161 مورد مثلا مثبت بوده، سایر موارد منفی بوده، آنفولانزا یا سایر سندروم های حاد تنفسی بوده، ولی هرچه بوده کووید 19 نبود.
و اجازه بدیم بریم به گیلان. 200 نفر. محمد حسین قربانی نماینده تامل اختیار وزیر بهداشت در گیلان گفته که آمار درگذشتگان مبتلا به کرونا در گیلان بالغ بر 200 نفره. این در حالی بوده که یک شنبه آقای جعفرزاده، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مجلس اعلام کرد که آمار مقامات دولتی درباره این جان باختگان کرونا در استان گیلان به هیچ وجه واقعی نیست و فقط روزانه ما 30 تا 40 نفر در این استان داریم که جان خودشون رو از دست دادن. در مازندران اگر اجازه بدی باز اگر وقت هست اشاره بکنم که بر اساس آخرین گزارش دانشکده علوم پزشکی مازندران تا دیروز گفته بودن که نتیجه نمونه گیری 620 بیمار در واقع مبتلا شدن قطعی شده. عباس موسوی رئیس دانشکده علوم پزشکی مازندران تعداد قربانیان ابتلا به کرونا را در این استان تا روز 18 اسفند 21 نفر اعلام کرده بود. طبق آخرین اطلاعیه‌ای که من همین یک ساعت پیش ایسنا در واقع منتشر کرده، الان میگن توی مازندران 633 نفر در واقع اونجا قطعی شدن و میگه که 1024 بیمار مشکوک به کرونا رو دارن در مراکز در واقع بیمارستانی و درمانی نگهداری میکنن و در بقیه شهرها هم همینطوره. چیزی که بیشتر از هر چیزی در واقع قابل توجه اینه که آمارهایی که مقامات محلی میگن با سخنگوی وزارت بهداشت یکی نیست.
فرصتمون زیاد نیست تا بپردازیم، چون مسائل دیگه هم هست. میدونم که در حاشیه‌اش باید به هر حال مسئله صحبت از قرنطینه است، اینکه آیا قرنطینه میشه نمیشه و مسئله اینکه کسب و کاری که تحت تاثیر این قضیه قرار گرفته. قطعا با کیانوش فرید همراه خواهیم شد در مجله های بعدی و به این موضوعات هم خواهیم پرداخت. اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا. به تهران میریم. دکتر حسام فیروزی با ما هستند، پزشک از تهران. تا نگاهی داشته باشیم به حواشی داستان کرونا. آقای فیروزی بهتون سلام میکنم. هر چیزی رو که مطالعه میکنیم بیشتر نگرانی شهروندان رو میبینیم و الان مقام های وزارت بهداشت از یک موضوعی صحبت میکنن تحت عنوان اینکه اگر کنترل نشه عبور و مرور شهروندان در سطح شهر و این سفرهایی که همچنان بعضی از شهروندان گفته میشه که حتی با تغییر دادن پلاک ماشین یا راه‌های دیگه سفر میکنن به جاهایی که نباید سفر بشه و مقام‌های بهداشتی اصولا میگن که به اونجاها سفر نکنن، میتونه این ویروس جهش پیدا کنه و تغییر شکل بده و ماندگار بشه. تا چه اندازه این با واقعیت‌های موجود میتونه سنخیت داشته باشه؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگانت و شنوندگانتون. ببینید، در واقع خب وقتی که یک سیستمی توی یه بحران ما قرار میگیریم، این نیاز به آگاهی داره برای که در واقع کسانی که توی بحران هستن بدونن دارن مسیر به سمت خراس میرن یا به سمت هوشیاری. یعنی وقتی که ما در واقع توی بحران قرار میگیریم، دو تا مسیر پیشمون هست. یک مسیریه که خراسه، یعنی فرد در واقع میترسه، وقتی توی ترس قرار میگیره اتفاقی که براش میفته با واقعیت ارتباطش رو قطع میکنه. یعنی معمولا ممکنه خیلی از این کسانی که دارن به سمت میرن، توی شهر میرن خرید میکنن یا توی مرکز شلوغ میرن یا حتی سفر میرن، ارتباطشون رو با واقعیت قطع کردن به دلیلی که سطح اضطراب اونقدر بالا رفته که اونها نمیتونن در واقع اون واقعیت سنجی رو انجام بدن.
یعنی تحلیل داده ها رو نمیتونن انجام بدن، درسته؟
بله. یعنی ببینید، اول اینکه خب داده ها خیلی اطلاعات زیادی رو داره از هر جایی دریافت میکنه. ببینید، اطلاعات دیتا وقتی که وارد سیستم ما میشه میتونه سیستم ما رو از حالت تعادل خارج کنه. اون فرد باید بتونه خودش رو به تعادل برگردونه. اگر که این مهارت در فرد وجود نداشته باشه، این عدم تعادل ممکنه اونو از یه سمت دیگه ای بندازه. همینطور که میبینید برخیشون در واقع از شهروندان اومدن مصرف در واقع مواد چیز کردن،
الکلی،
دچار مشکل شدن. یعنی مسمومیت حالا یا الکل هایی که اصلا ناشناخته بوده براشون، فکر کردن که با این شیوه ها. ببینید، هیچ فرقی نمیکنه، چون اون کسی که در واقع میره خودش رو به یه جایی بحث میکنه، فکر میکنه که اون میتونه شفاش بده، چه کسی که میره الکل میخوره، چه اونی که اصلا کلا در واقع بیخیال میشه و میره توی جاده و یا میره در واقع توی محل شلوغ، همه اینها دارن قطع ارتباط میکنن با واقعیت. و شاید سیستم باید یه ذره کمک کنه به اینها که اینها از حراس به سمت هوشیاری برن. خیلی مهمه که ما بدونیم چطوری باید از این سیستم، یعنی وقتی توی بحران قرار میگیریم چطوری بتونیم.
خب چگونه میشه این کارو کرد؟ به هر حال الان میدونید که آقای دکتر فیروزی، رسانه‌های اجتماعی فعال هستن، شبکه‌های اجتماعی به هر حال اونها هم یک سری مطالب رو منتشر می‌کنند. بعد در میون این حراس ما شاهد استفاده از داروهایی هستیم که عملاً توصیه نشده یا وزارت بهداشت هم گفتن که این داروها تایید شده برای ما نیستن، اما مصرف میشه. مثلا الان ویتامین B گفته میشه که خیلی داره مصرف میشه و از طرفی هشدار میدن که ویتامین بی میتونه مصرف زیادش بلکه بدن رو حتی ضعیف‌تر کنه در برابر این ویروس. چگونه میشه این اطلاعات رو به یک نقطه ثقلی رسوند؟
والا ببینید، اون که اطلاعات این کار یه وزارتخونه است، یعنی کار یه شخص یا در واقع حتی مدیاها هم نمیتونن به این شکل، به نظر من اینجوری فکر میکنم، یعنی کار یه ساختار دولتیه که فقط بهش اعتماد داشته باشن و وقتی که اون حرفی رو میزنه نقش یه اتوریته فیگور رو داشته باشه و بتونن اعتماد کنن بهش، یعنی اگه میگه اینو بخورید بخورن و اگه میگه اینو نخورید نخورن. بنابراین وقتی یک ساختاری بهش اعتماد نیست، یه سیستم حراستش بیشتر میشه. میگن که یه ضرب المثلیه، میگن وقتی یه نفر داره غرق میشه دستشو به هر خار و خاشاک میزنه، متوجه این، در حالی که ممکنه اون خار و خاشاک نتونه اون رو نجات بده توی اون آب. بنابراین خیلی از شهروندا در واقع درگیر این حراسن. من فکر میکنم شاید بعد مدیاها بیان به این سمت که بتونن این دوتا مسیر رو از هم جدا کنن و بدونن که توی حراس فرد عملا نمیتونه به خودش کمک کنه و دچار مشکل میشه، سیستم استرابش میره بالا، خود استراب میتونه سیستم ایمنی رو درگیر کنه، خود استراب میتونه من رو به سمت مسیرهایی ببره که در واقع اون مسیرها مثل همین چیزهایی که میگید، مثل مسافرت ها، مثل مراکز شلوغ و مشکلاتی که در واقع در پی خودش داره.
فکر نمی کنید یک مقدار برخورد با این ویروس به نوعی سیاسی هم شده؟ این اعتمادی که میگید فقط مختص شهروندان نیست، به هر حال ما میبینیم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به نوعی از میشه گفت راهروها یا کریدورهای سیاسی خاص عبور کردند و اومدن این کرسی رو به دست گرفتن، هم خودشون به نوعی در برابر این سیستم دارن انتقاد میکنن و اعتماد بهش ندارن.
طبیعتاً وقتی که یک ساختاری انقدر یک سیستم رو سیاه و سفید می‌کنه، یعنی دائماً در واقع داره دنیا رو به شکل دو دسته و دو قطبی می‌بینه، این دو قطبی گریبان خودشون رو هم در نهایت خواهد گرفت. یعنی این خودی و غیر خودی این نیست که شما توی 40 سال می‌بینید روز اول خودی‌ها و غیر خودی‌ها وقتی جدا شدن، بعد آروم آروم دوباره این خودی‌ها و غیر خودی‌ها دوباره. من همیشه مثال میزنم، میگن مثل یه قالب پنیر که از وسط به دو نیمش کنید، بعد دوباره اونو دو نیم کنید، دوباره اونو دو نیم کنید، همینطور، و در نهایت آدم ها در نهایت تبدیل به دوندون های پنیر میشن از یه قالب یک پارچه. بنابراین وقتی که شما این ساختار رو به دو قسمت تقسیم میکنید، وقتی سیاه و سفید میکنید، باید انتظار داشته باشی که در نهایت در حاکمیت هم همین اتفاق براش بیفته. حالا نگاه من سیاسی نیست، من دارم روانشناختی بهش نگاه میکنم، ولی خب این اتفاق میفته. و بعد اعتماده، ببینید اعتماد عمومی در بحران خیلی مهمه، یعنی تک تک شهروندان باید بتونن به یه چیزی اقتدا کنن، یعنی توی بحران اونها باید بتونن یه جایی، یک ساختاری رو بهش اعتماد کنن و این اعتماد وجود نداره الان، و الان این میتونه شدت بحران رو بیشتر کنه، سیستم رو به سمت حراس ببره و فجایعی که میتونه در قبال در پس این در واقع اتفاق بیفته.
سپاسگزارم دکتر حسام فیروزی که از تهران ما رو همراهی می‌کردید. نگاهی داشتیم به آخرین وضعیت کرونا و اون طور که دکتر فیروزی گفتن، مسئله‌ای که الان بیش از خود ویروس کرونا داره جامعه رو شاید در حالت بحران می‌بره، مسئله استراب و نبود اعتماد به اطلاعات و داده‌هایی است که حتی از طرف مقام‌های رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ارائه میشه. اگر شما در این باره نظری دارید، اگر مطلبی رو میخواید اضافه کنید به صحبت‌های دکتر حسام فیروزی، میتونید با ما تماس بگیرید. 2042-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. در ادامه اگر فرصت بشه حتما پیام‌های شما رو هم خواهیم شنید. در اینجا همکارانم میگن که پیام‌ها آماده است که با هم بشنویم. تعدادی از پیام‌ها رو میشنویم، برمیگردیم. عمدتاً پیام‌ها هم درباره همین ویروس کرونا است و بحرانی که پدید اومده.
می‌خواستم بگم این همه تو تلویزیون میگن که ما چند تا انبار الکل و ماسک و ژل ضد عفونی کننده گرفتیم، کشف کردیم، احتکار کننده ها رو دستگیر کردیم. می‌خواستم بدونم اینا رو پس چیکار میکنن؟ پس کو؟ پس چرا ما در هر داروخونه و مغازه‌ای که میریم میگن نداریم؟ پس اینا چی میشه؟ مردم دارن مثل برگ خزون میریزن زمین، نوشدارو بعد مرگ سهراب نمیخوایم. بابا مردم دارن میمیرن. تو خدا لطفا اینو پخش کنید.
من جالبه آقای شمخانی رفته به عراق برای کمک و پیشگیری برای بیماری کرونا، خودشون نمیتونن تو ایران مدیریت کنن، تمام ماکس و الغام بهداشتی رو قایم کردن یا تو بازار آزاد میفروشن، اون وقت رفتن به عراق کمک کنن. چقدر کارها اینا خنده داره.
فرق کشور ما با امریکا اینه که تا خبر ویروس کرونا اومد، آقای ترامپ با اقتدار بسیار زیاد گفتند که سلامتی مردم امریکا براشون بسیار مهمه و خطوط هوایی با چین رو به طور کلی مسدود کردن. از اون طرف هم جمهوری اسلامی که ارزشی برای مردم ما نداره، با اقتدار فراوان نه تنها خطوط هوایی با چین رو مسدود نکردن، بلکه خطوط هوایی با چین رو بیشتر کردن که یک نسل کشی در کشور ما راه بندازن و اونم بزنن تقصیر امریکا و اسرائیل. واقعا شرم بر جمهوری اسلامی، به خصوص آقای خامنه ای، سپاه پاسداران و خطوط هواپیمایی ماهان که این بدبختی رو برای کشور ما برمغان آوردن.
سید علی خامنه ای، وقتی که روز درختکاری میای اونجا میگی که هیچی نیست، این ویروس مشکلی نیست، از این اتفاق هم زیاد افتاده، حداقل کاری که میتونستی بکنی این بود که به مردم تسلیت میگفتی. الان حداقل طبق آمار دروغ خودتون 200 نفر توی این مملکت مردن، نمیشد به این 200 نفر یه تسلیت بگی؟ حداقل کسایی که مردن. متاسفم.
روی سخنم با هموطنان عزیزی که این فرصت تعطیلی مدارس و ادارات و محلی که کار میکنن رو که دولت در اختیارشون قرار داده به خاطر عدم شیوع بیماری کرونا مغتنم شمردن و شال و کلاه کردن به سمت شما. شما یک لحظه در مورد این کاری که دارید انجام میدین فکر کردین؟ خودتون و خانوادتون که عزیزترین کسانتون میشن رو دارین میبرین تو جایی که تعداد زیادی از افراد دچار این بیماری هستن و به خاطر سوء مدیریت و خیلی داستانهای دیگه پنهانکاری شده، اصلا آمار درستی هم در نیامده.
بله، شنیدید تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو. فراموش نکنید که یک امکان دیگه هم وجود داره و اون هم @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هست. اما بریم به جهان، اونجا هم اوضاع تقریبا به گونه‌ای تحت تأثیر کرونا قرار گرفته. مثلا ایتالیا به طور کامل قرنطینه شده، تردد غیر ضروری ممنوع شده. در همین جمهوری چک از امروز برای کرونا مسائلی رو در نظر گرفته، از جمله سالن‌های سینما رو تعطیل کردن. اما همکارم جمشید زند در استودیو حضور داره تا بیشتر برای ما بگه که چه محدودیت‌هایی اعمال شده، چه پیشگیری‌هایی صورت گرفته در دیگر کشورهای جهان.
سلام به تو محمد و شنوندگان عزیز رادیو فردا. اجازه بدید با آمار، مرور بر آمار شروع بکنیم. تا الان 115,000 نفر در کشورهای مختلف جهان مبتلا به ویروس کرونا شدند که 4,000 نفرشون در کشورهای مختلف به ویژه در چین، ایتالیا و ایران جان خودشون رو از دست دادن. تعداد کشورهایی هم که موارد ابتلا به ویروس کرونا در اونا دیده میشه تا امروز به 111 کشور رسیده و هر روز تعداد دیگه از کشورهای مختلف جهان به این لیست اضافه میشه. از چند روز پیش هم کشورهای مختلف تدابیر بهداشتی، مالی و امنیتی خودشون رو برای اینکه از شیوع بیشتر این ویروس جلوگیری بکنن افزایش دادن. یکی از اونها مثلا ایتالیا است که دیروز اعلام کرد تقریبا کل کشور قرنطینه شده و محدودیت‌های ویژه‌ای برای رفت آمد بین شهرهای مختلف و داخل و خارج از کشور وضع شده و شدیداً اعمال خواهد شد. میشه اشاره کرد همینطور به برخی کشورها که جرایم و حتی زندان در نظر گرفتن برای افرادی که
مثل روسیه
رعایت نمی‌کنن، مثل روسیه که شما اشاره کردید.
اتفاقا این خیلی مورد توجه شهید آقای زند قرار گرفته. مسئله اینه که روسیه به گونه ای هستش که این مسئله زندان رو گذاشته، در جمهوری چک هم گویا جریمه ای.
بله، روسیه چند روز پیش اعلام کرد اونایی که خودشون رو معرفی نکرده و مبتلا به ویروس کرونا هستند، به ویژه اونایی که از ایتالیا برمیگردن، احتمال داره که به 5 سال زندان محکوم بشن. جمهوری چک هم که در چند روز اخیر تدابیر بهداشتیش رو افزایش داده، امروز اعلام کرد که تمام مدارس و دانشگاه‌ها بسته هست. آقای بابیش نخست وزیر چک هم چند روز پیش گفته بود که کسایی که مبتلا هستن خودشون رو معرفی نکنن به مقامات بهداشتی، تا 150,000 دلار ممکنه جریمه بشن و عربستان هم یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه هست که گفته کسانی که بیماری خودشون رو پنهان میکنن تا 130,000 دلار جریمه خواهند شد.
یک نکته هم من دیدم که دیدم اسرائیل هم قوانینی رو گذاشته، صحبت از جریمه نمی‌کنه ولی میگه هر کسی که وارد این کشور میشه باید 14 روز قرنطینه بشه.
بله، این تدبیریه که در بیشتر کشورهای غربی به ویژه اونایی که از ایتالیا و کشورهای دیگه مثل ایران میرن به طور اتوماتیک قرنطینه میشن در فرودگاه و حتی در مرزهای زمینی.
جمشید زند، سپاسگزارم که با ما بودید و نگاهی داشتید به آخرین خبرهای مربوط به کرونا در دیگر کشورهای جهان که اونها هم به نوعی تحت تأثیر این ویروس قرار گرفتند. ما همراه هستیم در ادامه با هومن عسکری، همکارم از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، تا نگاه کنیم شبکه‌های اجتماعی در این مورد به چه مواردی اشاره کردن.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. شاید برای اولین بار از در این یکی دو سال اخیر دست کم برای چندمین هفته یک موضوع در صدر مسائل متوجه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی همچنان هست و اون هم طبیعتاً موضوع کرونا، گسترش ویروس کرونا جدید در ایران هست. در همین باره حساب کاربری روزنامه شهروند در توییتر به این نکته اشاره کرده، عکسی رو منتشر کرده که با وجود هشدارها پایانه‌های مسافربری همچنان مسافران را به شکل گسترده جابجا می‌کنند. در این توییت نقل قولی از مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم نوشته شده که ما تصمیماتمان تابع تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا است. اگر بگویند پایانه ها را ببندیم حتما خواهیم بست، ولی تا الان چون این تصمیمی گرفته نشده. کاربری با نام هدیه کیمیایی نوشته که برای بدحجابی که به نوشته او قانونی ضد انسانی است گش میگذارید و بازداشت میکنید، اما کار کودک زیر 15 سال که در تمام دنیا جرم است و مرگبارترین مصداقش زباله گردی است جلوی چشمتان اتفاق میافتد و خیالتان نیست. این کاربر هشتگ کرونا رو هم در این توییت گذاشته که احتمالاً به این معناست که با شرایط کنونی زباله گردی این کودکان کار حتی از شرایط کنون از شرایط معمول هم خطرناک‌تر.
اتفاقاً ویدیویی بود هومن در همین ارتباط، من دیدم که گروهی هستن که همین لباسای مخصوص و ماسک و دستکش و اینها به دست دارند و به کودکان کار آموزش میدادن که چگونه دست‌هاشون رو ضد عفونی کنن یا بشورن، اینها رو آموزش میدن. ولی مسئله اینه که هیچ چیزی تا الان مانع حضور اینها در خیابون و زباله‌گردی اینها نشدن.
حالا یه چیز خارج از این مسئله شبکه‌های اجتماعی، البته این شاید از این جهت یه مقدار خوب باشه یا خبر خوب باشه، اونم اینه که در زیر 9 سال بر اساس آماری که منتشر شده هیچ فوتی در دنیا نبوده بر اثر ابتلا به کرونا، یعنی در گروه سنی نوزادان تا 9 سالگی این مسئله نبوده خوشبختانه. اردلان نوشته که به زعم او خیلی مسخره ایم، نشستیم توی خونه و منتظریم تا دارو و واکسن کرونا به نوشته او از سوی کفار کشف بشه و به دستمون برسه تا مصرف کنیم، اون وقت باز برگردیم به مساجد پای منبرهای همین هایی که الان فراری هستن و واسه کفار آرزوی مرگ کنیم. حساب کاربری فریدوم مسنجر در توییتر نوشته که فرماندار کاشان گفته که 1056 نفر مبتلا به کرونا داشتیم و 88 نفر فوتی در منطقه کاشان. این کاربر نوشته که کاشان یه شهر کوچکی است. حالا مقایسه کنید با تهران تا متوجه بشید که چقدر از آمارهای رسمی دروغ است. این در ارتباط با مسئله تناقض در آمار منتشر شده با آنچه که برخی از مقام ها میگن. گاهی وقتا آماری که یک مقام میگه با آماری که مقام دیگر رسمی میگه با هم در تضاد هست و همین نکته هم مرتوجه خیلی از کاربران قرار گرفته. و کاربر دیگری نوشته که به نام مستعار لاغر منزوی نوشته که حالا فکر کن ما بریم تست کرونا بدیم و بعد بگن که مثبت هست، وقتی بیمارستان میگه جا نداره و تا وقتی در حال مرگ نیستی پذیرش نمی کنیم کار دیگه ای هم نمیشه کرد. و بعد هم در نهایت کاربری نوشته که وضعیت یه جوریه که نریم سر کار بعد از عید از گشنگی میمیریم و بریم سر کار از کرونا. همونطور که تو یادآوری کردی من با اجازت یه بار دیگه یادآوری میکنم که شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام فرداگرام هست. اونجا شنوندگان عزیز میتونن پیام هاشون رو، تصاویرشون رو برای ما بفرستن. فرداگرام در تلگرام.
سپاسگزارم از هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا حضور داشت. محمد زرقامی هستم و این مجله نیمروزی رو به پایان میبرم تا مجله بعد از ظهر که بار دیگه برگردیم.